ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. اردشیر زاهدی از دیپلمات‌های ارشد حکومت محمد رضا شاه پهلوی درگذشت. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه میگوید شورای حکام آژانس باید پیامی محکم به ایران ارسال کند. و ارمنستان با 400 دلار در ماه چوپان ایرانی استخدام می‌کند. اردشیر زاهدی از دیپلمات‌های ارشد حکومت محمد رضا شاه پهلوی روز پنجشنبه در 93 سالگی درگذشت. آقای زاهدی از جمله در 6 سال پایانی حکومت پهلوی سفیر ایران در آمریکا بود. او که در آمریکا تحصیل کرده بود پیش از کودتای 28 مرداد به ایران بازگشت و به حلقه نزدیکان محمد رضا شاه پیوست. اردشیر زاهدی که پس از انقلاب اسلامی ساکن سوئیس شده بود و در سال‌های اخیر منتقد سیاست‌های آمریکا در قبال ایران بود. او 3 سال قبل درباره انتقادهایش از دولت وقت آمریکا به رادیو فردا اینطور گفته بود:
هر ایرانی برای من مقام ایرانیت داره و خودم رو موظف میدونم به هر ایرانی احترام بذارم و اون ایرانی هایی که امروز هستن به نظر من یا آدم احمقی هستم یا نه، ولی به نظر من اون افراد برادران و خواهران من هستن. اگر اونها بسوزن بدنشون، منم میخوام تو اون آتش باشم.
آقای زاهدی پیشتر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس را که در عراق کشته شد سرباز وطن خوانده بود. این اظهار نظر او با انتقاد مخالفان حکومت جمهوری اسلامی روبرو شد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران را به شدت نگران کننده خواند و از شورای حکام این نهاد خواست که پیامی محکم به ایران ارسال کند. شورای حکام قرار است هفته آینده تشکیل جلسه دهد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در نشست خبری روز پنجشنبه خود گفت ایران باید بدون فوت وقت به تعهدات و وظایفی که در قبال آژانس دارد بازگردد، همکاری با آژانس را از سر بگیرد و به تعهداتش در چارچوب برجام عمل کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گزارش داد که ذخایر اورانیوم بسیار غنی شده ایران افزایش یافته و تهران با این اقدام تعهداتش را در چارچوب برجام نقض کرده است. قرار است مذاکرات احیای برجام روز 8 آذر در وین پایتخت اتریش از سر گرفته شود. ارمنستان با 400 دلار در ماه چوپان ایرانی استخدام می‌کند. در روزهای گذشته تصویر یک آگهی به زبان فارسی برای استخدام چوپان برای کار در ارمنستان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این آگهی آمده است به 10 نفر برای کار چوپانی در ارمنستان با حقوق ماهیانه 400 دلار نیاز است و در صورت تسلط به زبان عربی درآمد آنها به 500 دلار نیز افزایش خواهد یافت. در واکنش به این آگهی منصور پوریان رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام روز پنجشنبه گفت ارمنستان برای تصاحب بازارهای عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس تولید 1 میلیون رأس دام را در دستور کار خود قرار داده است. به گفته این مقام صادرکننده دام، کشورهای عربی تقاضای زیادی برای خرید بره از نوع ایرانی دارند. از این رو چوپانان ایرانی استخدام می‌کنند تا کیفیت خود را به تولید ایرانی نزدیک کنند. رئیس شورای تأمین دام ایران نیز در واکنش به این آگهی گفت این وضعیت نتیجه سیاست‌های غلط دامی است که منجر به از دست رفتن بازار ایران شده است. و رسانه‌های کویت از بازداشت 18 نفر به اتهام تامین مالی حزب الله لبنان خبر دادند. بنابراین گزارش، دادستانی کویت دستور داده این عده برای 21 روز در بازداشت بمانند. عضویت در یک حزب ممنوعه، پولشویی و جاسوسی از اتهامات عنوان شده علیه این افراد است. کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال 2016 میلادی حزب الله لبنان را گروهی تروریستی اعلام کردند. این کشورها حزب الله لبنان و ایران را به تلاش برای ناامن ساختن منطقه و تحریک گروه‌های شیعه علیه حکومت‌های سنی منطقه متهم کردند. اتهامی که از طرف حزب الله و تهران رد شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در پی انتشار رزومه یوسف نوری سومین وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، رسانه‌ها از قیس شدن اموری مثل راهپیمایی اربعین و صعود به قله دماوند در رزومه آقای نوری ابراز تعجب کردند. پیشتر گفتگو داشتم با سعید پیوندی، کارشناس آموزشی ساکن فرانسه، و درباره یک آقای نوری پرسیدم.
وقتی رزومه ایشون رو نگاه میکنید، برای کارهایی هست که در ارتباط با مشاورش یا در دوره‌های پست‌های در وزارت امور خارجه داشتند که میشه گفتش که یکی از برحال فعالیت‌هایی که ایشون داشته در حوزه امور خارجه بوده، ولی همه اون مشاغلی که ایشون در رزومه ازشون صحبت میکنه هم مشاغل تکنیکی هستند که ربطی به سیاست‌های امور خارجه یا سمت‌گیری‌های آموزش در ایران خیلی کمتر دارن، مسائل مالی یا مسائل تکنولوژیکی. اون چیزی هم که ایشون نوشته در مورد آموزش بسیار حاشیه‌ای در ارتباط با آموزش، یعنی مسئله گردشگری و تعلیم و تربیت که موضوع اصلی کار ایشونه و اونم از دیدگاه قرآن میشه گفتش که یه موضوعی واقعا اصلی در مسائل متعددی که امروز آموزش ایران باهاش درگیره، چالش‌های بزرگی که در برابر آموزش ایران قرار داره نیست. و نکته نگرانی کننده همینه که ایشون با چه توانایی و چه برنامه و چه نگاهی به آینده و چه ارزیابی از وضعیت فعلی میخواد سکان یک وزارتخونه ای را در دست بگیره که در برابر بحران‌ها و مشکلات بسیار عدیده ای قرار داره.
به نظر شما پیشنهاد یوسف نوری به عنوان وزیر آموزش و پرورش چه نکته ای رو درباره کابینه ابراهیم رئیسی به ما نشون میده؟
ببینید، اگر ما به وزیرهای دیگه نگاه بکنیم، به دوتا وزیری که معرفی شدن و رأی نیاوردن نگاه بکنیم و این نفر سوم، میبینیم که این ستا سه نفر بسیار متفاوت هستند با تجربه ها و سابقه بسیار متفاوت، ولی اون چی که در هر سه مشترکه اینا بسیار نزدیکن به نیروهای نظامی و جنایی که آقای رئیسی نمایندش هست از یه طرف، و از طرف دیگر تمام مشاغلی که داشتن همونجوری که ظواهرم نشون میده از طریق همین رانت روابط و اون جایگاهی که از نظر ایدئولوژیک داشتن هست و نه شایستگی و تلاش هایی که کردن برای اینکه تبدیل بشن به یک چهره مهم برنامه‌ریز، کارشناس، متخصص. بنابراین این نشون میده که در حقیقت پیش از هر چیزی آقای رئیسی هیچ برنامه جدی برای آموزش واقعا نداره. یعنی اگر یه برنامه خیلی جدیشون برای آموزش داشت و میخواست واقعا یه نوع دگرگونی به وجود بیاره، به سراغ حل مشکلات اساسی آموزش برش بره، این بحرانی که مدارس ایران باش درگیر هستن رو بخواد حل بکنه، به سراغ چهره های توانمند و با مهارتی میرفت که بتونن این کار رو انجام بدن. همین رفتار و همین رویه نشون میده که ایشون نه احتمالاً ارزیابی دقیقی از وضعیت فعلی و بحران‌ها و چالش‌ها داره و نه یه استراتژی برای برخورد باهاشون و از این طریق پیدا کردن شخصیت‌ها و آدمایی که بتونن از عهده این کار بر بیان. و این اگه با بقیه وزرا مقایسه کنیم میتونیم بگیم که تقریباً همین وضعیت در مورد وزارتخونه‌های دیگه هم کم و بیش صدق می‌کنه و ما با یه دولتی سر و کار داریم که اون توانایی‌های لازم رو برای اینکه بتونه به مسائل و بحران‌های کنونی جامعه ایران از جمله در حوزه آموزش جواب بدن متأسفانه ندارن و ایشون فکر می‌کنه که فقط با حرف زدن، با قول دادن، با اینکه این مسائل باید حل بشه، بحران‌ها و مشکلات هم به خودی خود حل میشن.
معلم ها مدت هاست که به وضعیت حقوقی خودشون معترضند و خواستار بهبود وضعیت مالیشون هستند. وزیر آموزش و پرورش مشخصاتی باید داشته باشه که بتونه چنین بحرانی رو از سر بگذرونه؟ و آیا معرفی آقای نوری به معنی دست کم گرفتن این اعتراضات هست؟
کاملا درسته. یعنی به نظر من اگر فقط همین بود مالی را در مطالبات معلم ها در نظر بگیریم، وزیر امروز باید آنچنان آدم قدرتمندی باشه که بتونه مجموعه دولت تحمل بکنه که امروز آموزش یک مسئله اصلی و گرهی در جامعه ایران و برای فردای ایرانه، و چنین آدمی نیاز داره که واقعا آدم قدرتمندی باشه و بتونه حرفش رو در کابینه و در بین وزرا پیش ببره و دنبال منابع مالی باشه که به نیازهای امروز پاسخ بده. هیچ کدوم از این سه وزیر و به خصوص آخری چنین توانایی، چنین اعتبار، چنین قدرت و اتوریته‌ای ندارند که بتونن یه چرخش اساسی رو به دولت تحمیل بکنن در زمینه هزینه‌های آموزش. یعنی ما برای اولین بار آموزش رو یک خرج ندونیم، بلکه یک سرمایه گذاری برای آینده بدونیم و بهش اولویت بدیم در مقابل مسائل دیگر، و بتونیم در عرض چند سال مسائل آموزش و پرورش را دست کم از نظر مالی برطرف کنیم. این افرادی که معرفی شدن و از جمله آقای یوسف نوری هیچ کدوم اون وزن، توانایی و در واقع اعتبار لازم رو برای اینکه چنین دگرگونی اساسی رو در نگاه به آموزش به وجود بیارن ندارن.
سعید پیوندی کارشناس آموزشی بود. مسیح علی نژاد خبرنگار و فعال مدنی خبر داده 50 مامور به مراسم دومین سالگرد یکی از کشته شدگان آبان 98 حمله کردند. خانم علی نژاد در همین زمینه گفتگوی داشته با مادر امیر حسین زارع‌زاده از کشته شدگان آبان.
امروز که سر مزار امید رضایی بودیم نزدیک 50 نفر مأمور بود. من قشنگ واسدم جلوشون، واسدم وسط، عکس امیرحسین گرفتم، گفتم نگاه کن برای تماشا اومدید، شرمنده اید، نمیتونی صورت ما مادران نگاه کنید، بچه‌م رو کشتید، شرمنده اید، منتظر اون روزم که شما شرمنده ما باشید، ما مادران بشینیم تماشا کنیم. همشون نگاه میکردن، هیچی نمیگفتن. تا من اومدم بیرون ماشین سواشم بیام خونه، دنبال ما تا نصف راه اومدن. که من الان از همه مادرها و خانواده‌های آبان تعهد میگیرن که فلان شلوغ نکنید، بنر نزنید، نمیدونم اصلا صداتون در نیاد، ولی من این کارو نمیکنم. من این کارو نمیکنم. من بنل بزرگ میزنم جلو تالاره. هیچکی هم جرئت نداره بیاد به من بگه که مامان امیرحسین یه امضا بده که برو تو مراسم پسرتو بگیر، شلوغم نکن. نه من امضا میدم، اون بنلی که میخوام بزنم همه رو مینویسم، مینویسم قاتل بچهای ما خامنه‌ایه، قشنگ بغله عکس بچه ها میزنم. هیچکی هم جرئت نداره بیاد به من بگه که مادر امیرحسین چرا این کارو کردی. بالاخره باید معلوم بشه که کی بچه های ما رو زده، باید معلوم بشه.
صدای مادر امیرحسین زارع‌زاده از کشته شدگان آبان رو میشنیدید. نوبت میرسه به برنامه ملاقات، همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی 53 ساله است که طی سال‌های اخیر بارها بازداشت و زندانی شده. معلم بازنشسته‌ای که ساکن مشهد است و عضو کانون صنفی معلمان ایران. جواد لعل محمدی از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه است. دانش آموخته رشته علوم سیاسی که از دهه 70 وارد فعالیت رسانه‌ای شد. در کنار تدریس و فعالیت‌های صنفی در برخی نشریات از جمله هفته‌نامه اترک قلم می‌زد. او که به تاریخ هم علاقه‌مند است، نتیجه تحقیقات سالیان خود را در کتابی 4 جلدی با عنوان ادبای سیاستمدار جمع‌آوری کرد. کتابی که به مقایسه‌های میان دوره پادشاهی صفویه و دوران پس از انقلاب سال 57 پرداخته، اما تاکنون موفق به دریافت مجوز انتشار نشده است. حمایت از اعتراض‌های کارگری، اعتراض به وضعیت معیشتی در ایران و انتقاد از بازداشت دیگراندیشان، معلمان و فعالان مدنی از دیگر فعالیت‌های این سال‌های اوست. جواد لعل محمدی یکی از 14 فعال منتقدی است که خرداد 96 بیانیه ای را امضا کردند و در آن خواستار استعفای علی خامنه‌ای و تغییر بنیادین قانون اساسی ایران شدند. او هم مانند بیشتر امضا کنندگان این بیانیه مرداد ماه 98 بازداشت شد. 2.5 ماه در بازداشت بود و در بهمن ماه همان سال به اتهامهایی که همه به امضای این بیانیه مربوط بود به 9 سال حبس محکوم شد. حکمی به امضای هادی منصوری قاضی شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد. هنوز امضای این حکم خشک نشده بود که مأمورین امنیتی جواد لعل محمدی را بازداشت کردند. او پس از مدتی در پی شیوع ویروس کرونا آزاد شد، اما بار دیگر 10 مرداد ماه امسال در جریان یک تجمع اعتراضی در مشهد بازداشت شد. تجمعی که در حمایت از استان خوزستان و اعتراض به کم آبی در این استان برگزار شده بود. او پس از آزادی ویدئوی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد از آثار ضرب و جرح و شکنجه‌هایی که در دوره بازداشت تحمل کرده بود. او از فرود آمدن ضربات شلاق بر بدن خود سخن گفت، ضرباتی دردناک که رد آنها بر بدن او مشهود بود. سه هفته بعد یعنی دهم شهریور مأمورین امنیتی بار دیگر او را بازداشت کردند، بازداشتی 5 روزه که علت آن اعلام نشد. جواد لعل محمدی فعلا آزاد است، اما سایه سنگین حکم 9 سال زندانش همچنان بر سر اوست.